و میخواد تلفنی بیاد برپا خندش رو انجام بده. ما مشتاقیم که بشنویم، تلفنی هم قشنگه، باحال، داورم که نظرشون رو میگن.
زهره توحیدی بایگی هستم، البته تو خونه من آزاده صدا میکنن. سال 1399 بود، اردیبهشت ماه، آقای رامبد جوان فراخان خنداننده شو و فیلم دادن که بتونیم ارسال کنیم برای خنداننده شو، برنامه خندوانه، و من فیلمی رو ارسال کردم. با یه سری از گروه ها آشنا شدم و با دنیای جذاب استندآپ کمدی آشنا شدم. عرض کردم در واقع از اردیبهشت سال 1399 شروع به کار کردم. مشوق اصلی من همسر محترمم بوده، هست و خواهد بود. تجربیاتی که دارم، کاری که کردم در واقع توی مراسم‌های خیریه، مهد کودک‌ها، مدارس اجرا می‌کنم با افتخار در خدمت تیم فعال و پویای خنده‌ساز هستیم.
الو؟ الو؟
سبزی پلو، خوبی شما؟
خانم زویدی، خوب هستی شما؟
خوبی قربان شما،
بالا میدن فهمیدی،
شد آنکه نباید
میشد دیگه. او تیجر قربان، تو ایده اجازه بده با یکی از هنرمندان بسیار فهیم و فاخره
بله
دوره برپاخن تماس گرفتیم، چون جواب موجود رو حالا احوال پرسی موجود این گونه
خیلی قشنگ گفتن.
نه بخاطر مناسبتش
دو بدیم دیگه
خانم تویدی جان.
جان قربان،
خدمت شما عرض بکنم که این برای اولین بار در دنیاست که، چون من مقداری نمیتونم دیگه این لهجه رو ادامه بدم، گفتم این قرشتی ها ناراحت نشن بگن چقدر داغوم صحبت میکنن. خانم توید، این برای اولین بار در دنیاست که یک مسابقه برپاخند رادیویی برگزار میشه و یکی از شرکت کننده ها با تلفن میخواد شرکت کنه در مسابقه شرکت کنه.
امیدوارم که شما وجدان کاری درتون اونقدر باشه که الان ننشسته باشی.
بله بله،
بگید احترام بهش بشینه، بهش بگید بشه بشینه.
سیدان کمدی که نیست.
بله سیدان نیست و حتی اسلیپ کمدی هم نیست ایشون، چون
صدای خانم توحیدی یه ذره زیاد کنید بی زحمت، ببینیم چی گفتن. 20 دقیقه میشه
اینطور که به نظر میاد با ایشون تماس گرفتن که ما حرفای ایشونو بشنویم، اما خب ما نمیذاریم که.
بله
علیکی، باشون تماس گرفتیم که حرفای ما رو بشنویم.
خانم توحیدی جان، ازدواج آماده کردی؟
بله
بله بله. من میگم شما اصلا نباید جگر بکنه که ما اینجا هم جز بکنه.
آقای قنات میشه
میفهمن ایشون، میفهمن من رشدی قدیز صحبت بکنم. من توی دیجان شما اصلا نباید اجه کن که ما رجوع کنه باید شما کنی.
خانم توحیدی
بفهم گفتم باشه، دیدین
خخور جان تی استنداپ اجرا بکن. تی کرونا تا از کجا گرفتی؟ چند گرفتی؟
من خودم هم صبح جمعه فهمیدم مثلا جان.
خانم توحیدی
باشه، توحیدی جان اجرای تو رو انجام بده. بفرما بفرما.
سلام بکنم خدمت همه دوستانی که صدای من رو از پایتخت اومیکرون ایران، خیابان شهید رجایی رشت میشنوند. من تی شکر مامان هم که بودم جوری لگت میزدم که چهار ماهگی منو به دنیا آورد، گفت آزادی. بعد که دید دخترم شکه شد گفت نه آزاده، آزاد. بابام همیشه میگفت اگه مو دختر دار باشم اسمشو بذارم مهتاب یا ستاره، ولی خب من ساعت 12 به دنیا اومدم اسمم رو گذاشتن زهره. لابد شاید بپرسید این که غلط املایی داره، بلکن صداشو در نیار، وگرنه اسمم رو الان میذارن شمسون مدوک. بابام چون عاشق نجوم بود در همین اسم من رو گذاشت زهره. همیشه هم خدا شکر میکرد سیارات رو مدار دایره‌ای میچرخن. آقای قمرک پیشه لابد میدونید دیگه، من کلن تو گشت و گذارم. پدرم همیشه میگفت این کیوان برام یک جوری وسط این همه سیاره وصله ناجور گذاشتن، باید جاشنه با کلی سیاره خوب و مفید مثل نایی خانم و زهر خانم عوض کنن. بابا خودش دور از چشم مامانم عاشق سیاره زهره بود. تا دلت بخواد از بهرام و کیوان بعدش میمد، چون اون دوتا خواستگارای زهره بودن. از اینا بگذاریم، برخلاف پدرم و دیدگاه ها و نظریات علمیش، مامان من عاشق اسم آزاده بود. خود این از تفسیر نگاه های مادرم به من و فلسفه زندگی و آیندم شاید بود و شایدم نبود. اصلا بهتره بگم اختلافات خانوادگی ما از همون روزی که من به دنیا آمدم شروع شد. باز پدر بزرگم و مادر بزرگم اشاره داشتن که پول بیمارستان بچه هستانی باید خانواده عروس بدن، در حالی که پدرم معتقد بود با بیمه است. مادرم بنده خدا نظری نداشت، میگفت بله میسر، هر کی اسم بچه را انتخاب میکنه اسم باباشم که تو شناسنامه‌شه، پول بیمارستان رو بده ما رو راحت کنی دیگه. همه جا از جنس صدا میفهمیدن که مامانشون داره صداشون میزنه یا باباشون، ولی من از جنس اسم. بابام با آزاده مشکل داشت، میگفت این زهره که صداش میکنین این خیلی گنده، هفته یه بار میاد در خانم ها میگه ما مشتری ها میخوایم ماش دورش ها بگردیم، حالا اگه بفهمه اسم دختر منو گذاشتم آزاده منه چهار تا مشتری دیگه هم با خودش برمداره میاره آزاده ما رو ببره. خواستم بهت اینجا یه نکته اخلاقی بگم، پند اجتماعی داره. آزاده یعنی رها، مستقل، آزاد و رها. میبینی خانم ایرانیان، نمیدونم شما پدر مادرتون برای اسمتون انقدر بگیر ببند داشتن یا نه، البته دو اسمی بودن زیادم بد نیستا، حداقل به نسبت این سه اسمی ها و چند اسمی ها. یا همین پسرموی من دوستاش بهش تو خونه میگن سعید، پشت سرش بهش میگن سعید، در عوض عموم سعید میگه بهش، از همه مهمتر زنمو هم سعید صداش میکنه، بقیه هم بهش میگن سعید. ظاهرا این به سال من رفتی به هیچی نداشت، فقط خواستم بدونید که سعید پسرمومه، پسرموی دخترموهامه و زهره و سعیده و آسمونه و اصلا مبارکه تا بابام نیومده به پیش بابام برسونید که از این سیری بود عقل دخترمو پسرمو رو تو آسمونه بستن. تو تالارا و مراسما اگه منو صدا میزدن زهره میفهمیدم فامیلای بابامن. بالعکس وقتی که کادو میدادم رو پاکت، رو پاکت نامه مینوشتم از طرف بابام زهره، مامانم آزاده، تقدیم به شما. یه بار رفتم عروسی، از فامیلای مامانم بودن، عروس از فامیلای مامانم بود، داماد غریبه بود، رو پاکت نوشتم از طرف زهره سابق آزاده اسبق. یه بار هر دوشون آشنا بودن، هم عروس هم داماد، پاکت نامه رو عروس میگرفت بعد میداد داماد، نوشتم از طرف زهره شما بخوانید آزاده، تقدیم شما. بابام همیشه تو خونه واسه شام دیر میرسید، برای همین مامانم صدا میزد آزاده جیانی قربان بیا شام تو بخور دیگه، منم میخوردم. بابام که میمد میگفت دور شب خورده یاره؟ مامانم میگفت زهره نه نخورده، من دوباره شام
دو.
خانمه
تویدی، ماشاءالله با کرونایی که گرفتیم.
خانم تویدی جان
زمان
شما تمام ریگه
تموم شد کلا دو دقیقه
میدونی این سویه جدید اومیکرون اینطوریه که برای کسی که بهش مبتلا میشه زمان خونتر
به افتخارتون اینجا بچه ها دارن دست میزنن.
بله
اجازه بدیم من تعداد بسیار کثیری از مردم تهران خانم توحید اینجا در استدیو ما هستن، نزدیک به 1000 نفر. اجازه بدید من اینجا رو برای شما توصیف بکنم، نزدیک به 1000 نفر با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اینجا حضور دارن و واقعا عده خودشون رو شرحه کردن و خیلی از شما سپاسگزارم که با وجود کسالتتون به صورت تلفنی در مسابقه ما شرکت کردید.
وای
سرفه کنید که بریزه بیرون این رفونت ها. خانم تویدی
بیرون کارتون دارن
بکنم به منم میگم بیرون بیا دوباره.
خانم تویدی بسیار عالی بود، من لذت بردم از اجرای شما.
یه تیکه از اجراشون رو بگین اگه لذت،
به خصوص اون قسمتی که گفتیم تو تالار،
قسمت که صداشون میومد.
بله بله تو تالار نه مامانم اینا خانواده پدری خانواده مادری دو اسمه بودن و
کیوان
اسم جالب بود آقا کیوان. سلام برسون.
منظورم حول محور منظومه شمسی بود دیگه.
من تا پلوتونش رو یادمه همه رو، یعنی میخوام بگم اگر خوب منظومه شمسی آخریش دیگه شاید پلوتونه.
خب دویدی توصیه که من در این بخش برای شما دارم استفاده یه ویتامین سی هستش و هر روز یک عدد رو به خودتون نه بذارش که مربوط تزریق میکنه.
اگرم داروهای کمیاب رو خواستین با 20% تخفیف به مناسبت
بله این مسابقه تقریبتون میشه.
داره کارت کی رو میگی؟
خانم تویدی این 1000 نفر رو اگر اجازه بدیم من یک بار دیگه درخواست بکنم که تشویق کنن شما رو.
سه چهار نفر اینجا قش و ضعفی برای شما داشتیم، از اورژانس تهران خواهش کردیم که استندبای باشن، یعنی به حالت آماده باش دم در هستن و اون سه چهار نفر رو از در خارج کردیم.
خانم تویدی جان
الان اورژانس تهران به حالت استند بای کمدی به سر
میبره. بله دقیقاً. خانم تویدی جان اول استند اپ رئیس مگه بگم
آقا خودش میگه آقا من از پیش فکر کنم بعد یه زیرنویسم بذاریم براتون. نمیدونم چی میگه.
پس چرا تایید میکردین قبل از این خانم
زاهره؟ برای که میگفتم بزرگواری استادی نمره از دست
خانم شما هم تایید کن دیگه. من هرچی من به شما امتیازهای خوبی دادم خانم.
همه رو دو داده الکی میگه چون من دارم میبینم میگم خیلی مواظب خودت باش. اون پولی که واسه درد می‌زدن در دوران کرونا چی بود دکتر؟
اطلاعی ندارم.
رشت
رو وزارت اتصالات
ایشون از شهر خودشون رشت استنداپ خودشون رو تلفنی انجام دادن. داورم انقدر تعهد به کار داشتن و به داوری داشتن که رفته بودن دم اسپیکرها بلندگوها نشسته بودن که یه موقع استنداپش رو مثلا یه جایش متوجه نشن این اتفاق نیفته. خب همچنان با شما همراه هستیم در خنده‌ساز رادیو سبا. بخواییم بریم سراغ امتیازها. خانم نهنگزاده تنها کسی بود که در این گروه حضوری اینجا بودن و استنداپ خودشون رو انجام دادن، اما امتیازها و بشنویم از زبان داورها.
بعضی ها استعداد ورزشی دارن،
بعضی ها استعداد تحصیلی دارن،
بعضی ها استعداد کسب و کار،
اما چیزی که مسلمه هر کسی برای بروز استعدادش به یه بستر نیاز داره.
اگه فکر میکنید در خندوندن استعداد دارید، خنده‌ساز رادیو سبا اون بستریه که برای شکوفایی استعدادتون بهش نیاز دارید.
خنده‌ساز، راهی برای تحقق یک خیال.
خنده‌ساز، راهی برای تحقق یک خیال.
خانم توحیدی، من خدمتتون عرض بکنم که ضمن اینکه دوباره من یادآوری بکنم که یه نفر دم در خونه میخوره زمین تا محل کار برای اینکه کسی شک نکنه سینه خیز میره. من اون اول فکر کردم نوع امتیازات یه طور دیگه است. اول من 7 8 10 ماه پیش 3 4 سال پیشامون بعد امتیاز یکی کم دادم اشتباهی، مجبور شدم برای اینکه به دیگران ظلم نشه و نمره تو نمودار بره به همه بر همون اساس امتیاز بدم. بر اون اساس من خدمت شما خانم توحیدی 12 امتیاز نوشتم اینجا. بر اون اساس 12 من و شما به تومن باید حساب بکنیم. 2300 تومن میشه 12. 12 قدیم.
خانم ایرانی هم بفهمید.
من یه مقدار توضیح داشتم درباره اعداد و ارقام و اینکه
دنگ دنگ دنگ. من 10 امتیاز بهشون تقدیم کردم. آقای قناعت پیشم نظرشون رو بفرمایند. ولی متنشون متفاوت بود واقعا.
خانم توحیدی خب پیش از این مرحله قبلی بودن. بله اگه حضوری میگفتن جزء به نظر من متنای خوبی بود. البته ایشون خب یه مقداری حول و حوش معمولا متنی که قبلا اجرا کرده بودن خودشون بود، اتفاقاتی که راجع به خودشون میفته، حالا ارتباطی که معمولا با خانواده دارن، با خانواده شوهرشون دارن. من می‌خواستم فقط یه توصیه‌ای بکنم به ایشون، اونم اینه که متنوع تر کار کنن. یعنی حالا همین استعداد رو که دارن مثل دوستان دیگه توی یک خط خیلی پیش نرن، فضاهای دیگه.
یه بار با مادر شوهر بحث میکنین، دفعه دیگه تغییر حالت بدین، برادر همسرتون رو نشانه بگیرید، بچه فامیلتون رو.
آره. همون لحظه هایی که وقتی دعواتون میشه با اطرافیانتون بله، یادداشت برداری کنید.
بله با یه تشویق زیبا بفرمایید. بله.
من حالا امتیازم رو میگم با توجه به اینکه ایشون باید دوران قرنطینه‌شون رو طی بکنن، نقاهتشون رو طی بکنن، احتمالاً نمیرسن به مرحله فینال ما. ولی من به ایشون 12 دادم.
چه استیلیه گرفتی.
استیل خوبیه، زنگ نمیزنه.
خب بفرمایید آقا شما 12، من 10.
منم 12.
12. سخت شد.
34.
34 امتیاز.
ما موقع امتیاز دادن بیشتر می فکر میکنیم که روند باشه، سه تا میخواد با هم چه راحت باشه. خب
خانم نهنگزاده رو چه امتیازی شما دادین؟
من که عرض کردم، نه عرض نکردم خدمتتون. 11 امتیاز.
شما 11 امتیاز خانم نهنگزاده. خانم ایرانیان،
خانم نهنگزاده من 18 امتیاز تقدیم.
18 امتیاز دادین و من هم.
تشتت آرا در بین داوران موج میزنه.
تشتت یعنی چی؟
و من به ایشون 15 امتیاز دادم.
غلیظ.
تشت بزرگ. خب دیگه
میگه تشت بزرگ علامت نزدنه.
44 امتیاز میشه در مجموع.
44 امتیاز.
بله بله.
خانم 18 شما چند دادین؟
11.
11.
11 رو میخواییم به 44 اضافه کنیم؟
نه میخواستم اینم.
نه درست شد.
شبهی در جمع.
خب امتیازی داور هم تموم شد. با این حساب مرضی خانم نهنگزاده 44 امتیازی شد و خانم زهره تویدی که تلفنی برپاخندش رو انجام داد 34 امتیاز گرفت. خب مرحله نیمه نهایی به پایان میرسه. ما یک برنامه دیگه خواهیم داشت که مسابقه نهایی یا همون فینال خنده سازه. پس تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و توصیه میکنم که حتما برنامه بعد رو بشنوید. خدا نگهدار.
همه اتفاقات مهم سال 1400 از رادیو سبا. رادیو سبا.
یکی می گفت همه چیز را بجوشانید، گرما و حرارت کرونا را نابود می کند. دیگه وی کلن 24 ساعت زیر آفتاب دراز می کشید و...
مهمترین اخبار سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری، فرهنگی، سلامت و دانش.
خرید 9 کیلو میوه یلدایی با 100,000 تومان، خرید 1 عدد هندوانه 5 کیلوگرمی و 4 کیلوگرم انواع میوه های شب یلدایی از ما.
و مسئولین هم که اول روشو نمیشد تعطیل کنن، گفتن که هفته 3 روز برید، بعد گفتن نه هفته 1 روز برید، بعدش هم گفتن.
آنچه گذشت، 1 تا 12 فروردین 1401، ساعت 14 از رادیو سوا.
حواشی خبرهای 1400.
عشق یعنی همه چیز خدا. سلام میکنم به همه شما علاقمندان برنامه‌های خبری در نخستین روزهای بهاری. اوقات بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. ما قراره در این برنامه تقویم سال قبل رو با هم ورق بزنیم و شما رو به شنیدن حواشی و ماجراهای دنیای خبر دعوت میکنم. لطفاً تا 10 دقیقه آینده با ما در حاشیه بمونید. یه زمانی میخواستیم وام بگیریم، باید از 7 خانه رستم عبور میکردیم تا یه وام چند میلیونی بتونیم بگیریم. چند تا ضامن معتبر کارمند و بازاری، تعداد زیادی فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و کلی فرم و چیزای دیگه. خیلی همون به وام نیاز داشتیم، ولی از گرفتن وام دستمون کوتاه میموند. اما افراد خاصی بدون دردسر و در کمترین زمان ممکن میرفتن وام میلیاردی میگرفتن و بعدها هم خبرش در میومد که پس هم ندادن. در بهمن ماه سال 1400 بود که وزارت امور اقتصاد و دارایی در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل 13 بانک دولتی بر اجرای بخشنامه عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد تأکید کرد. بخشنامه‌ای که زیر مجموعه های وزارت اقتصاد رو مکلف می‌کرد تا تسهیلات وام زیر 100 میلیون تومان رو بدون ضامن در اختیار مستمری بگیران و حقوق بگیران دارای رتبه اعتباری مناسب قرار بدن.
دغدغه‌ای برای برخی شهروندان ایجاد شده، مبنی بر این که قراره به کلیه کارمندان یه تسهیلات 100 میلیونی پرداخت بشه، در حالی که بخشنامه وزارت اقتصاد صرفاً در این نکته تاکید داره که در فرایند اعطای تسهیلات خرد بانکی، یکی از شرایط آن که داشتن 2 ضامن بود، دیگر نیازی به ضامن نیست. تحت شرایط حقوق بگیران در واقع با ارائه گواهی یکی از حقوق و اعتبار سنجی میتونن تسهیلاتشون رو به آسانی دریافت کنن.
اون اوایل برخی از شعبه های بانک زیر بار نمی رفتن و وام هم نمی دادن، تا اینکه یکی از مدیرانی که از اجرای بخشنامه وزارت اقتصاد سرباز می زد برکنار شد تا حساب کار دست بقیه بیاد، که واقعا دولت در اجرای این کار عزم جزمی داره. قبلا شخص خود رستم هم نمی تونست از 7 خانه وام عبور کنه، ولی به نظر میرسه گرفتن وام در حال حاضر خیلی راحت تر شده و امیدوارم در سال 1401 مشکلات جزئی هم که در این بخش وجود داره برطرف بشه. آرزوی دیرینه مردم آزاد شدن سواحل آبی محل زندگیشون بود. متاسفانه بخش خصوصی از یک طرف و بخش دولتی هم از طرف دیگه کلی از سواحل رو تصرف کرده بودن. بعضی از دوستان زمینخوار زیر سایه عدم نظارت پاشون رو خیلی فراتر از گلیمشون گذاشتن و سواحل عمومی رو به ملک شخصشون تبدیل کرده بودن. هر سازمان و ارگان بخش دولتی هم یه گوشه از ساحل رو گرفت و دورش هم محصور کرد تا هیچ کس پاش به ساحل باز نشه. اما ساحل دریا مال مردمه و لازم بود که این سواحل آزاد بشن. سالها صحبتش بود که باید آزاد بشه، ولی در حد همون صحبت باقی مونده بود.
حریمی رو که منابع طبیعی اعلام میکنه در داخل دریا قرار داره و رقومی رو که وزارت نیرو میاد اعلام میکنه در داخل املاک مردم قرار داره. همین اختلافی که بین دو قانون وجود داره باعث برخی سوء استفاده در نوار ساحلی شده.
یه شخص عادی اگر بیادارن بستر رو دیوار کشی کنه یا فنس بکنه، در جا حکم تخریب میگیریم و در جا اعمال قانون انجام میدیم، ولی متاسفانه این همه ساختمون رو میبینیم که با توجه به شکایت های متعدد همچنان پابرجاست.
در تاریخ 8 بهمن ماه پس از سفر رئیس جمهور به استان گیلان، ایشون دستور دادند ظرف حد اکثر 20 روز همه سواحل باید آزاد بشه. برخی از سازمان‌ها در این مسیر پیشگام بودند، برخی از سازمان‌ها هم خیلی همکاری نکردند، اما در نهایت با قاطعیت دولت مجبور شدند به نفع مردم از سواحل عقب نشینی کنند و یکی از مشکلات روی زمین مونده کشور بالاخره حل شد.
اراده دستگاه قضایی اراده بسیار جدی برای آزادسازی است. الانم اینجا اعلام میکنم قطعا اونها هم باید به قانون تمکین بکنن.
تا پایان این ما بایستی دستگاه دولتی تعیین تکلیف بکنن. ما به طور قاطع در خصوص دست اندازی به منابع طبیعی محکم وایستادیم.
بر اساس آخرین آمار 99% از آزادسازی سواحل از بخش‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی بود اجرا شده و بخش‌هایی که در اختیار بخش خصوصی بود باید فرایندش از طریق مراجع قضایی طی بشه و به اجرای احکام برسه، ولی در بخش‌های دولتی قریب به 99% اجرا و کمتر از 1 کیلومتر مربوط به چند منطقه باقی مونده که طبق گزارش‌ها باید تأسیساتی احداث می‌شد تا از تأسیساتی که پشت محدوده 60 متر هستن حفاظت بشه و بعدش محدوده 60 متر آزادسازی بشه.
حواشی خبرهای 1400
در سال 1400
چه گذشت؟
حواشی خبرهای داخلی و بین المللی سال 1400 در برنامه
در حاشیه 1400.
عجب سالی بود،
خاطر بازی با حافظه کوتاه مدت،
مروری بر آنچه در سال 1400 گذشت.
یکی دیگه از خبرهای پرحاشیه سال 1400 بیشترین شکایت مردمی در مورد ترک فعل مدیران بود. متاسفانه بعضی ها تا به میز مدیریت میرسن جوگیر میشن و هر جور که عشقشون میکشه رفتار میکنن. ممکنه این وسط یه سری تخلف هم انجام بدن و فسادهایی هم رخ بده، اما دیگه گذشت اون زمون که یه نفر تخلف کنه و کسی هم کاری باهاش نداشته باشه. سامانه هایی در نهادهای نظارتی وجود داره که هر تخلفی رو میشه گزارش داد. مردم هم سال گذشته بیشترین گزارشی که دادن مربوط به ترک فعل مدیران و کارکنان اجرایی بوده. الان ممکنه براتون سوال پیش بیاد که ترک فعل یعنی چی؟ جرمی که فرد از انجام وظیفه قانونی خودش خودداری کنه رو میگن ترک فعل. قانون ترک فعل رو مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه تصویب کردن تا مدیران در حین مسئولیت پاسخگو باشن و ترک فعل نکنن.
بیشتر این تخلفاتی که گزارش شده مربوط به کدوم دستگاه هاست؟
بیشتر شهرداری هاست، تامین اجتماعی و بانک های خصوصی.
دیوان محاسبات کشور در مرداد ماه سال گذشته یعنی سال 1400 سامانه‌ای برای افشای مفاسد درست کرد. این سامانه برای این منظوره تا اگر مسئولی تخلف انجام داد یا جرمی رو مرتکب شد مردم به این سامانه گزارش بدن.
صدور رای هیئت رای مستشاری مجازات، ضرر زیان و
حتی انفصال از خدمات دولتی رو هم میتونه به اصطلاح حکم صادر کنه.
امیدواریم این سامانه و سامانه های مشابه باعث بشه در سال 1401 تخلف کمتری رو شاهد باشیم. این سامانه در محل دیوان محاسبات با 6 اپراتور و به صورت 2 شیفت فعالیت داره. اگر فردی اسمی از مسئول یا دستگاهی ببره و گزارشش در دایره وظایف دیوان محاسبات باشه، به دلیل مسائل حقوقی در پی اون باید بررسی دقیق در یک بازه زمانی انجام بشه و نمیشه همون لحظه مشخص کرد تخلفی رخ داده یا نه. پیام‌های مرتبط با استان‌های مختلف کشور هم پس از دریافت به دیوان محاسبات استانی منتقل میشن. مقرر شده تا پیام‌های دریافتی سامانه در بازه زمانی 10 روزه مورد بررسی قرار بگیره و پاسخ کامل به گزارش‌های نظارتی داده بشه. خب طبق قرار امروز هم 3 تا از خبرهای پرحاشیه سال 1400 که در متن قرار گرفته بودن رو براتون گفتیم. تا فردا و 1 در حاشیه 1400 دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
امسال برنامه چیه؟
عید کجا میری؟
واسه عید برنامه دارید امسال؟
سال تحویل کجایی؟
سال تحویل کی پیشتونه؟
برنامه داری که تو چیه؟
عید کیا میاد؟
واسه عید برنامه داری که تو
برنامه عید امسالتون با رادیو سبا
24 ساعت شبانه روز روی فرکانس 105.5 مگاهرتز با ویژه برنامه های نوروزی رادیو سبا.
6:30 نیلبن
نیلبک 8:30 پیکنیک.
سلام، من امیرم، امیر قشنگم، البته این لقبی که پدر بزرگم آقای نیکبختی به من میده. من و پدر بزرگ قراره در تعطیلاتی که پیش رو داریم سفر بریم و شما رو از طریق صدای سفرمون با خودمون همراه کنیم.
شهر فرنگ، ساعت 9.
هم سفر سبا ساعت 10.
تو زندگی مشق برندگی کن، بیا صدای شادی آفرین باش، هم سفر سبا شو بهترین باش.
11:30 لیمو ترش
می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند، با لبخند
لیمو ترش. سبامک ساعت 12.
سبا تقدیم می کند سبامک بهاری، ویژه برنامه طرح و پاسخگویی به پیامک های نوروز شما عزیزان.
لبخند ایران 12:30.
لبخند ایران، ایران
13:30 دفتر نوروز.
به نام خدا و سلام به بهار که میدونه کی و کجا به سراغ ما بیاد و حال ما رو خوب کنه. من امیرحسین مدرسم. سال نو رو به همه شما شنوندگان گرامی رادیو سبا تبریک میگم.
عید دیدنی با سبا 14 و 30 دقیقه.
اگه بری جات خالی.
دوستان ببخشید، ببخشید معذرت میخوام، ببخشید. دوستان عزیز وسط صحبتاتون ببخشید، چه خبره؟
اینجا ادیانیه.
چی؟
ادیانیه.